سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب الله العالمین ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله محمد و على اهل بیت الطاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. فإذا أوردته علينا وأنزلته بنا فأسعدنا به زائرا وآنسنا به قادما ولا تشقنا بضيافته ولا تخزنا بزيارته وجعله بابا من أبواب مغفرتك ومفتاحا من مفاتيح رحمتك. أمتنا مهتدين غير ضالين طائعين غير مستكرهين تائبين غير آسين ولا مصرين يا ضامن جزاء المحسنين ومستصلح عمل المفسدين. موضوع سخن گزارش مضامین 40 دعای صحیفه مبارکه سجادیه بود که امام علیه السلام این دعا رو در یاد مرگ انشاء فرمودند. رسیدیم به این نقطه که کیفیت مردن خیلی مهمه، اگرچه کیفیت مرگ حاصل کیفیت زندگی است. چگونه زیستن انسان چگونه مردنش رو رقم میزنه. منتها عرض کردیم ضمناً باید توجه داشته باشه انسان که چون انتخاب ما تا آخرین لحظه حیات برقرار هست، ممکنه در اون بخش پایانی انسان مرتکب کاری بشه یا رفتاری رو انجام بده که سرنوشت مرگ او رو به گونه دیگه ای رقم بزنه. این هم قابل ملاحظه است که معمولا در کلمات اولیا محل توجهه برای اون نقطه پایان و مرحله پایان زندگی. فارغ از این مسئله، از این دعای نورانی استفاده میکنیم و استنباط میکنیم که انسان اگر به فضل الهی مراقبت کنه از فرصتهای زندگیش، از لحظاتش، یعنی در مراقبه زیست کنه و نقطه مرکزی مراقبش هم عبارت باشد از مسئله مرگ و یاد مرگ، چنین کسی در وضعیت انتقال وضعیت مطلوبی خواهد داشت انشاءالله. این جمع‌بندی بود که ما از بحث‌های گذشته داشتیم و خاطر عزیزان هم هست. چنین زندگی زیست در حال الان رو در میابه چنین کسی، و اگر کسی موفق بشه الانش رو، همین حالا رو خوب به تعبیر شما ها مهندسی کنه، مدیریت کنه، بهره برداری کنه، هم گذشته خودش رو اصلاح میکنه، هم آینده چنین کسی تا حد زیادی تضمین شده است. مشکل ما اینه که در اکنون زندگی نمی کنیم، یا گرفتار گذشته ایم. خیلی از ماها تو گذشته زندگی میکنیم یا گرفتار آینده ایم، که همون مسئله آرزوهای مدیریت نشده، غیر عقلانی و هوا و خدمتتون عرض کنم این هاست. بله، اگر انسان با محوریت یاد مرگ و طبق حکمت الهی که خداوند تبارک و تعالی و پروردگار حکیم زندگی ما رو در مرگ ما قرار داده و تعبیه کرده، و اگر کسی این رو باور کنه که من همین الان در حال مردن هستم با مرگ لحظه ها و مرگ ثانیه ها و مرگ ساعت ها و روز ها و فرصت ها، همین حالا این اتفاق داره برای من میفته، علاوه بر این که اون بخش نهایی هم مبهم گذاشته شد که ممکنه در هر لحظه ای بر من وارد بشه، در هر لحظه ای ممکنه تو هر وضعیتی بر من وارد بشه. اگر این وضعیت رو انسان باور کنه، حاصلش این خواهد شد که چنین کسی در اکنون زندگی میکنه. ببینید، زیست در اکنون و در زمان و در حال این فرق میکنه با اکنون زدگی. این دوتا مسئله است. بعضیا اکنون زدن، یعنی این آدم هایی هم که نقشه و طرح و برنامه و ملازم فهم اینا رو ندارن، اقتضایی زندگی میکنن. این مدل زیست هیچ مورد تأیید نیست. یکی از خطرناکترین سبک زندگی ها همینه، اکنون زدگی. این توصیه نمیشه به هیچ وجه، به هیچ وجه. یعنی زیست مؤمنانه زیستیست دارای هدفهای بلند مدت، آفاق و سپهر روشن، دارای طرح، برنامه، زندگی به قاعده، هدفمند و این هاست. پس اکنون زدگی نه، زیست و زندگی در حال و اکنون آری، این هست. یعنی به عالی ترین وضع ممکن از وقتی که الان داریم بهره‌مند بشیم، با این فرض جدی که دیگه زمان دیگری نخواهیم داشت. کمی یاد مرگ، یاد مرگ این کارو میکنه، میگه این فرصت برای تو خیلی قیمتیه، چون این فرصت بر اساس اون احتمال میتونه آخرین حظ تو و بهره تو از زندگی دنیاییت باشه. یاد مرگ اینو به ما میگه، میگه این همین حالا این آخرین وقت تو میتونه باشه، بنابراین در وقت زندگی کنید و از این فرصت بهره وافر داشته باشید. این پیام یاد مرگ برای انسان در هر حالی. خب، حالا با این ملاحظه و با مراجعه به بحث‌های گذشته که دیگه من تکرار نکنم، با اجازتون میخواییم بریم سراغ آیات کریمه قرآنی طبق روشی که هست، و بعضی از مطالب رو در ارتباط با لحظه انتقال عرض کنیم در تکمیل بحث‌های گذشته. انتقال تحت هر شرایطی سنگینه. اولیاء خدا، از کلمات اولیاء خدا هم استفاده میشه. خود قرآن کریم هم به ما یادآوری میکنه که این لحظه انتقال و اون موقعیتی که انسان درش منتقل میشه، این موقعیت خاصیه. همونجور که خاطرتون هست، گاهی ازش تعبیر شد به قمرات، گاهی ازش تعبیر شد به سکرات. قمرات الموت بیشتر برای کفار و دیگران هست، اما سکرات الموت عامه. سکره این عامه، برای همه است. خود این وضعیت انتقال یک حول و احوالی باهی دو چشم درش هست که شما در سیره اولیاء خدا میبینید برای اون وضعیت دعا میکنن. همین تعبیری که از امام کاظم علیه السلام روایت شد که حضرت در سپیده صبح بعد از نماز صبح که مراقباتی داشتن ذکری تا طلوع آفتاب، بعد به سجده میرفتن و این کلمات مکرر بود که اللهم اینی اسألک الراحت عند الموت والعفو عند الحساب. این دو کلمه رو حضرت مکرر میکردن در اون سجده شون، ذکر سجده حضرت بعد از برنامه نماز صبحگاهی و ورود به صبح جدید در حقیقت. اللهم اینی اسألک راحت عند الموت، وقتی که بر من وارد میشه اون وضعیت برای من یه وضعیت راحتی باشه. این مطلوب اولیاء خداست. خود امام سجاد علیه السلام در احوالاتشون هست، در لحظه رحلت و شهادتشون دائما اینجوری میفرمودن اللهم ارحمنی فانک کریم، اللهم ارحمنی فانک رحیم، به من رحم کن. خود از همه اینو بالاتر در احوالات خود حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم داره که حضرت این جمله رو چند بار میفرمودن اللهم اعنی علی سکرات الموت، منو کمکم کن. این است. این وضعیت انتقال وضعیت خاصی است. بنابراین در کانون دعای انسان مؤمن این همیشه هست، به این نقطه توجه داره و این رو از خدای متعال میخواد. خب برگردیم روی این بحث که قرآن کریم از زبان اولیا گاهی هم به تعابیر دیگه به ما فرمان میده که شما مرگتون رو این گونه انتخاب کنید که در وقت مردن مسلم باشید و بمیرید. این ببینید فرمانه، یه جور امره، خیلی تعبیر جالبیست. حالا من براتون بخونم ببینید. یه جا از زبان حضرت ابراهیم علی نبی نوالی و علیه السلام است. و وصا بها ابراهیم و بنی و یعقوب یا بنی ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا و انتم مسلمون. بین نفی و اثباتم رفته که دیگه فقط و فقط این گونه بمیرید. فلا تموتن الا و انتم مسلمون، یعنی اون وقتی که مرگ بر شما وارد شد، نازل شد، میهمان شد، که حالا اون ترکیب بدیعی است که در این کلمه کلمات نورانی امام سجاد علیه السلام هست، و اون وقتی که بر شما وارد شد فقط و فقط شما در وضعیت اسلام باشید و تسلیم باشید. این یک جای دیگه هم در قرآن کریم آمده، این سوره مبارکه بقره آیه 132 بود، اما در سوره مبارکه آل عمران آیه 102 هم این آیه رو دارید که فرمود یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. آیه بعدش هم همتون حفظید که آیه 103 هست. آیه 103 آیه مشهور وحدته که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تا آخر. این آیه کریمه اینجاست یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم مسلمون. خب من اینجا یک نکته عرض کنم برم سراغ اونجایی که حالا این تبدیل میشه به دعا. بعد ببینید و آرزویی که به چه تعابیر زیبایی در قرآن کریم آمده. این به ما فرمان داده شد، حالا یک جا مستقیم یا ایها الذین آمنو خطاب الهی است، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یه جا رفته در بیان جناب ابراهیم علیه السلام که وصیت ابراهیم شد به یعقوب و فرزندانش. ما هم البته این رو تعمیم میدیم، چون فرمود ملت ابیکم ابراهیم، ما خودمون و همه فرزندان حضرت ابراهیم علی نبی جناب علی و علیه السلام میدونیم. یعنی این حد دارید دیگه، ملت ابیکم ابراهیم، پدر دیگه حضرت ابراهیم علیه السلام، شیخ الانبیا، آغاست خیلی بزرگه، خیلی اینقدر پیغمبر اکرم حضرت ابراهیم رو دوست می‌داشتن، اینقدری احترام می‌کردن، خیلی شخصیت بزرگ فوق‌العاده است حضرت ابراهیم در بین انبیا، از نظر طلعت، زیبایی، شکوه، استواری، توحید، مقامات عرفانی، از اون میگن مجسمه توحیده، اون هیکل توحیده حضرت ابراهیم علیه السلام. من فهمیدم اینجوری در تجسد و تمثلش وجود مقدس اون بزرگ داره. حالا ملت ابی، این پدر به فرزندان خودش وقتی وصیت میکنه همینو میگه، میگه ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون، فقط و فقط مسلمان بمیرید. اینجا این که گفتن مسلم بمیرید یعنی چی؟ یعنی چی؟ ذیل کلمه الدین تعریف میشه، یعنی اونگونه که خدای متعال برای شما زندگی رو برنامه ریزی کرده طبق همون زیست کنید و تو همون وضعیت از دنیا برید، خارج از اونش روش زندگی موحدانه و مؤمنانه نباشید، اینو داشته باشید. این خودش یک مراتبی داره، این معمولا میگه ان الدین عند الله الاسلام، الاسلام. اما نکته جالبش اینه، بزرگان ما، اونایی که بالاخره در قواسان دریای معارف الهی و قرآنی هستند، اینجا به من و شما یادآوری میکنن که آخرش اینه که حال شما، قال شما، شخصیت شما رسیده باشه به مقام تسلیم محض در برابر حضرت حق و برید. ملازم فهم به اینجا برسید و برید. این میشه اون وقت آرزوی خردمندان، اولیا، انبیا، صلحا، این مرتبه است، این رتبه، هم رتبه است که شاید بشه گفت رتبه مقربین همینجاست. فاما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم. این مقام، این مقام اسلام، ملاحظه می فرمایید دیگه، یعنی مقام تسلیم محض در برابر اراده حق تبارک و تعالی. نه نشانه هم داره. اگه گفتید نشانش چیه؟ خیلی تعبیر دقیقی است در قرآن کریم. یه نشانه خاص داره. اون عبارت است از حالت اطمینان. آیش هم بخونید. یا ایتها النفس المطمئنه. این است. اجازه بدید ذاتش رو براتون بگم. ذاتش اینه که وقتی قضا الله و رسوله امرن، دقیق میفهمه، وقتی از سوی خدای متعال، که از سوی خدای متعال همیشه تعریف داره دیگه، یعنی چی؟ و رسوله. ما راه دیگه ای نداریم برای کشف اراده الهی و خواست الهی. بله، راه ما چیه؟ وحیه و رسوله. وقتی از اون طریق برای شما امری رسید، شما به خودتون که مراجعه میکنید، دقت کنید، این بحث شیرینیه، به خودتون که مراجعه میکنید، ببینید در وجود شما هیچ اختیاری و انتخاب دیگه‌ای وجود نداره. هیچ، فقط اونه. خیره، انتخاب شما، تصمیم شما، فقط و فقط همونیست که خدای متعال برای شما خواسته. این میشه اون حالت اسلام، اسلام اکبر. اینه، ملاحظه فرمود، این اسلام اکبر. این انسان میرسه به یه رتبه ای که تسلیم محضه. یعنی چی تسلیم محضه؟ یعنی وقتی به قلبش مراجعه میکنه، میبینه در برابر اراده الهی هیچ تو وجود او اراده دیگه‌ای نیست. گفت پسندم آنچه را جانان پسندد. همین، هرچی او بخواد، هرچی او بپسند. شنیدید یه بیان زیبایی هست از حضرت سید و شهدا علیه السلام، میگن نقل شد برای حضرت که ابوذر سلام الله علیه میگه که من مریضی برام در راه خدا شیرین تر از سلامتیه. اون دشواری ها رو میخواست، ابوذر خاص بود دیگه، واسه بگه اون سختی کشیدن و رنج بردن در راه خدا برای خود، برای من خیلی شیرین تر از آسودگی و راحتی و این چیزاست. حضرت فرمودن، حالا اون روایت کاملش رو یه وقتی هم براتون نقل کردم، الان تعبیراش دقیق دیگه خاطرم نیست. حضرت فرمودن که خدا ابوذر رو رحمت کنه. اولا برای ابوذر دعا کردن، اما فرمودن اما ما، جان عالم به قربانتون، و اما ما چی میگیم؟ ما میگیم هرچی او بخواد جان، اینجوری هرچی او بخواد. مریضیه، سلامتیه، مصیبت، عافیت، هرچی او بخواد. این اون حالت تسلیمه. من اینو در روایت ندیدم، از زبان یکی از بزرگان شنیدم، بعد تحقیقی نکردم، یعنی برش چیزی خاطرم نیست. ولی خب آدم اونی که کسی که من ازش شنیدم آدم دقیقی بود، او نقل میکرد از زبان، از قول پیامبر عظیم و شان صلوات الله علیه و آله، نقل اینجوری داشت که مثل در برابر فرمان خدا مثل علی باشید. علی یعنی کی؟ گفت یعنی علی یعنی میت الاحیا، یعنی کسی که در برابر فرمان خدای متعال مثل کسی است که از دنیا رفته در برابر غسال قرار گرفته. یعنی هیچ اراده ای نداره، هیچ. اینه اونجایی گفت موتو قبل ان تموتو، هیچ اراده ای نداره. اگر کسی به این موقعیت برسه، به مقام شامخ اطمینان رسیده، مطمئنتن به قدرک، راویتن به قضائک، مولعتن به ذکرک و دعائک. برو تا اونجا که مشتاقتن لا فرحت لقائک. اینه الله اکبر. از این زیارت امین الله خیلی متن عجیبیست، خیلی راقیه. یادش بخیر اون اربعینه، نمونم که بود، سال 91 بود، نجف اشرف، دوستان که میخواستن حرکت کنن به سمت 92، میخواستن برن به سمت کربلای معلا، اونجا همین رو عرض کردیم که اینو بگیرید تا کربلا، همینو بخونید. بودن بعضی از دوستان الان در جلسه هستن، چه خاطره ای بود اون جلسه. خودم همینجا بگیرید و برید. بله اینه، راضیتن به قضایک، این مطمئنتن به قضایک، مقام اطمینان. میدونید این اون وقتیست که شما ولایت الهی رو باور کرده باشید و پذیرش کرده باشید. علامتش هم اینه، در برابر هیچ امری از اوامر الهی در قلب خودتون حرجی نمیبینید. قرآن کریم یه مثال زده، فرمود این مقام یک چنین مقامی است که اگر خدای متعال و رسول الهی درباره شما قضاوتی کردند، شما وقتی به قلب خودتون مراجعه کردید میبینید یک سر سوزن دشواری و سنگینی تو دل شما نیست. هرچه که از اون طرف در اختلاف ها داره دیگه، میدونید مخصوصا خودش رو تو اختلاف ها نشون میده. مثلا این اختلاف که میکردن، اینا مراجعه میکنن، فی ما شجر بینهم، حضرت قضاوت میکنن، و وقتی حضرت قضاوت کرد، این به خودش که مراجعه میکنه میبینه هیچ حرجی تو وجودش نیست. و یسلمو، بگو دیگه، تسلیما، تسلیم، هیچ، هرچی او بگه، هرچی او بگه، یعنی همون هر چیزی که خدای متعال بپسنده. کشف از اراده الهی در موضوعات شخصیه و در موضوعات اجتماعی راه اطمینان بخش داره. مؤمن همیشه بر اون صراط حرکت میکنه، راه اطمینان بخش داره. بله، حجت همیشه هست، هیچ وقت بی حجت نیستی. یک کسی میگفت که تو این فراز و فرودهای سیاسی و مشکلات آقا خیلی سخته. گفتم خیلی راحته. تعجب میکرد، گفت خیلی سخته آقا، یه گروه اون طرف میکشن، یه گروه این طرف میکشن، هر زمانی مسئلهی. بعضی از شخصیت ها رو انسان میبینه یه روز مثلا اینجوری موضع گیری میکنن، یه روز اونجوری موضع میکنن، خیلی آقا مشکل است. و یه مقدماتی اینو بنده خدا میگفت، بعد یه دفعه دید من برگشتم گفتم از این سیاسیون کهنه کار بود این آقایی که میگم. بعد برگشتم گفتم آقا خیلی راحته. گفت یعنی چی خیلی راحته؟ توقع داشت که بعد از اون مقدماتی که این چیده من بگم بله آقا خیلی سخته تصمیم گرفتن و مثلا تشخیص و اینا. گفتم نه خیلی راحته. گفت چی خیلی راحته؟ گفتم راحته. ما الان یه چیزی حدود لطف خدای متعال 40 سال داره از این مقطع عصر جدیدی که داریم تجربه میکنیم داره سپری میشه. نزدیک 40 سالگی هستیم دیگه، الان میشه 40 سال. نظام اسلامی داره به مرز 40 سالگیش میرسه. بلغ 40 سنه که حالا ما اینجا یه عرائزی داریم، وقت توفیق شد تو این هفته های آینده تقدیم میکنیم که میرسیم به ایام خودش. و بلغ 40 انقلاب اسلامی، بلغ 40 سنه، این رسید دیگه به 40 سالگیش. آه تو این 40 سال گذشته. حالا ما اینجوری هستیم، من که الان خدمتتون نشستم، حالا خودم رو بگم، اگه تعریفم هست این فضل خدای متعال. ما هیچ وقت شرایط برامون سخت و پیچیده نبود، هیچ وقت. حتی وقتی حجت داری که مشکل نداری. بهش همین رو گفتم، گفتم شما حجت داری، مگه با وجود حجت شرایط پیچیده میشه؟ مگه تصمیم گیری سخت میشه؟ اینایی که گرفتار تردید میشن مشکلشون رو جای دیگه باید بررسی کنن. اونایی که خیال میکنن شرایط خیلی سخت میشه، تشخیص خیلی سخت میشه، برن تجدید نظر کنن. برای کسی که حجت داره که مشکلی نداره که. بله، دقیقاً شما مدارت رو با ولی تنظیم میکنی دیگه، او هم که حجته بین تو و حجت الله تبارک و تعالی. عجل الله تعالی فرجه الشریف و علیه الصلاه و السلام و ارواحنا لتراب مقدم. تمام شد. من یادمه توی جلسه یکی از این آقایون که گرفتار یک اعوجاج فکری هم بود، بعدها خیلی زاویه گرفتن و زاویه هاشون آشکار شد، گفت بله ما حالا باید بریم آقا تو این شرایط و اینا ببینیم که نظر مبارک مثلا حضرت ولی عصر ارواحنا فدا در باره این مسائل چیه. در یه جلسه تصمیم گیری خیلی مهم می بودا، باید ببینیم نظر مبارک حضرت ولی الله العظم ارواحنا فدا در این موضوع چیه. حالا خیال میکرد خیلی داره مقدسی حرف میزنه. گفتم چی فرمودید؟ آیا ما راهی برای کشف نظر مبارک حضرت حجت سلام الله علیه جز از طریق ولی فقیه داریم؟ اون کسی که ولی فقیه نداره امام زمان رو نداره، شک نکنید. اصلا نداره، کیو داره؟ چجوری راه داره به کانون رضای اون حضرت؟ راهی نداره، حجتی نداره. بعضیا نگاهشون به ولی فقیه نگاه سیاسیه. اونایی که نگاهشون نگاه سیاسیه خیلی مضطرب میشن، کم میارن تو مسیر، تو جنبندی ها. ولی این نگاه تو نگاه اعتقادی شد. نگاه که اعتقادی شد، 4 فرزندشو داده. یه کلمه است دارم میگم، 4 فرزندشو داده، آرامه، مضطرب نیست. ببینید این فرق میکنه که او چون مادره یا پدره عواطف داره، ممکنه اشکم بریزه، احساساتی هم داشته باشه، ولی این عواطف و اشکش و احساساتش در اون فضای اطمینانشه. اون کسی هم که رفته به میدان مطمئن رفته. اتفاقا اونایی که نگرششون سیاسی بود همیشه توی این نقطه ها که امر دائر می شد که این باید جانش رو بگیره و میدان بره یا بیسته، اینجا گرفتار تردید می شه. اونجا انسان تردید می کنه اگه نرسته باشه به اون مبنا. بگذاریم، این حالت اطمینان، یعنی برای هیچ چیزی نذاشتن برای ما. وضعیتی که تو در اون وضعیت گرفتاره ناامنی بشی، نه، انسان مؤمن میتونه به یک چنین حالی برسه. حالا من تو موضوعات اجتماعی سیاسی کلانش رو الان بهتون عرض کردم، تا موضوعات شخصیش. در موضوعات شخصی هم شما رساله عملیه دارید. بله، حجت داریم. اینجوری من الان نماز میخونم دیگه، یا خیالم راحته دیگه. این حالت اطمینان. خب یا ایتها النفس المطمئنه، اینجوری که شد یه ارجعی، اون لحظه اینه دیگه، ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. راضیتن مرضیه، هم تو از او راضی هستی هم او از تو راضیه. چه حالت خوشیست در اون لحظات. بسم الله، ارجعی الى ربك راضیتا مرضیه. بنابراین اونی که ما از خدای مطالبت بخوایم رسیدن به این نقطه است. این همون حالتی است که حالت تسلیمه، حالت تسلیم. حالا اجازه بدید من جلوه دیگه‌اش رو از قرآن کریم براتون بگم، ببینید چقدر جالبه. جلوه دیگه‌اش اینه، در کلمات حضرت یوسف علیه السلام هست، اواخر سوره مبارکه یوسف دیگه، اونجا که دیگه داره جمع‌بندی میکنه. ببینید این سیر در مقام ولایت الهیه که انسان وقتی ولایت الهی رو باور کرد و پذیرفت با همه وجودش، قرار گرفته تحت ولایت، این نشانش چیه؟ نشانش تفویزه، یعنی دیگه اختیار خودش رو فانی میکنه در اراده پروردگار متعال و مولای خودش. توی این مرحله است، این تفویض کرده. حالا ببینید اینجوریست، میگه رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخره توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین. ببینید اون مطلبی که فرمان بود و اون مطلبی که خوشبختی آفرین بود تبدیل میشه با آرزوی ولی کامل. ببینید یوسف علیه السلام، این دعا مربوط به اون مرحله کمال جناب یوسف علیه السلام، الان نبی جناب عالی ولی، مربوط به مرحله کمالش، بر قله ولایت الهی است. چی میگه؟ توفن، این آرزو شده دیگه، توفنی مسلمن و الحقنی به صالحی. خب اونجا آیه رو دقت کنید، دوباره برگردید، و اما امکان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم. این آیه مربوط به کجاست؟ ای گفتید سوره مبارکه واقع است. سوره مبارکه واقعه، این بحثا رو بگیرید دیگه، چون ما باید همیشه مراجعه کنیم به قرآن کریم و این صحیفه مبارکه. یادتونه گفتم شرح عرشیه و ترجمه عرشیه قرآن کریمه، نه همیشه یادتون باشه. قرآن اینجوری میگه، آغاز سوره مبارکه واقعه، بخونید سوره مبارکه واقعه رو، بسم الله الرحمن، همه تونم حفظید ماشاءالله، اذا وقعت الواقعه، یادش بخیر. حالا ماها که چقدر کم توفیقیم، جبهه یه روزگار دفاع مقدس و واقعا باید همه مسائلش رو به قول شما این رو برداشت کنن، برداشت دقیق چی میگید بهش؟ چی؟ اسکن؟ بله، یعنی قرار از یک برداشت خیلی دقیق ازش رو بیارن، این جاری بشه توی زندگی ما و دائم محل مراجعه باشه. بگذاریم اینو داشته باشید. آقا روحی فدا، دیدید دیگه، به هر مناسبتی ارجاع میدن به اون ذخیره جاودانی، به هر مناسبتی، دیدید دیگه، دائما آقا ارجاع میدن. چقدر ایشون توصیه میکنن که شما این کتابهای خاطرات مربوط به رزمندگان دفاع مقدس رو بخونید، و خود ایشون هم میدونید هیچی جا نمیذاره، یعنی میرسه اولین مشتری و برداشت کننده و بهره بردار خود ایشون هستن، که اخیراً هم یه کتابی منتشر شده، اسمشون چی بود؟ وقتی که ما، بله اینو ایشون خونده بودن، بعد واقعا به قدر ایشون اینو پسندیده، هنوز کتاب تمام نشده بود، فرموده بودن که این نویسندش پیدا کنید بگید بیاد، هنوز تمام نکرده بودن، گفتن اون آقا رو بیارید که از جانبازان دفاع مقدس همشهری شماست، میزنید گفته بودن ایشون رو پیدا کنید بیارید. و اون دوستانی که اونجا بودن میگفتن ایشون که آمد آقا او رو در آغوش گرفتن و چه کردن، یعنی چه اتفاقی اون لحظات واقعا از اون نورانیت اومد. بعد هم اون لحظات رو خودشون توصیف کردن و همونجا هم نوشتن. یه ارجاعمون بگذاریم، ما خیلی غافلیم از این گنج عظیم. قبل از خواب همیشه سوره واقعه رو میخوندن بچه ها، مثلا رسم سنگرها بود، گفت یادش بخیر، رسم همه شبها بود سوره مبارکه واقعه رو میخوندن جمعی، حالا فردی هم که هر کسی میخوند که میخوند، ولی اصلا جمعاً میخوندن میخوابیدن. خیلی جالب بود چون جا معمولاً هم وقتایی که فرصت های عادی بود زود هم میخوابیدن، چون از اون برم معمولا سحر رو اینا کار داشتن دیگه، مثل ما بیکار نبودن که بخوان، مثل جنازه وقت سحرها که نبودن که، بیدار سحرها بودن، یه میخوندن هر شب میخوندن. حالا غرض، اوائل سوره مبارکه یه تقسیم ثلاثی داره دیگه، الان گفتید شما اونجا یه تقسیم میکنه، فاصحاب المیمنت ما اصحاب المشعمه و اصحاب مشعمت ما اصحاب المشعمه و سابقون از سابقون اولئک المقرم، درست شد؟ این تقسیم مربوط به قیامته که چی؟ ازا و قتل واقع، اینو توضیح میدم امشب انشالله همه ما در بخش اخیر شب که قبل از خواب هست انشالله مراجعه کنیم اینو ببینیم. این اول، این مربوط به قیامت و اون تقسیمی است که بالاخره انجام میشه. سوره رو میخونید، میرید جلو میرید جلو میرید جلو تا میرسید به اون جایی که سخن از مرحله احتضار به میان میاد. حالا آیاتشو بخونید. اذا بلغت الحلقوم، الله اکبر. این بلغت الحلقوم همین محل بحث ماست. و انتم هینه اذن تندرون، اینا که این دور این جنازه است، این کسی که محتضره ایستادن دارن نگاه میکنن، این داره میره. بلغت الحلقوم، امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه این وضعیت رو یه توصیف عجیب غریبی ازش دارن، ما قبلا اون رو بهش اشاره کردیم. و انتم هینه ازن تنظر، حتی اونجا پروردگار متعال میگه میتونید برش گردونید، میتونید برش کاری بکنید، بسم الله بلدید کاری برش بکنید انجام بدید. اینجاست که هیچ طبیبی کاری ازش ساخته نیست، هیچ حبیبی هم کاری ازش ساخته نیست، لا حبیب ینفع، هیچ کاری ازش نمیاد هرچقدر هم عاشقش باشه. خب آیات رو ادامه بدید. بله، من منکم ولکن لا تبصرون. خب این وضعیت احتضار، این وضعیت احتضاره، این تو شرایط احتضار، وضعیت احتضار رو هم خدای متعال یه تقسیم ثلاثی به شما میده. این بخش فصل اخیره. ببینید صدر مربوط به قیامت، ذیل در یک با برگشت از قیامت شروع میکنه، بعد بر میگردونه شما رو، میاره دنیا، بعد میبره تو منطقه احتضار، اونجا هم یه تقسیم ثلاثی داره. حالا این که الان رسیده به این نقطه که و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، این وضعیتش یکی از این ستاست. فاما امکان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم، و اما امکان من اصحاب الیمین فسلامون لکه من اصحاب الیمین. دقیق. و اما امکان من المکذبین الضالین فنزل من حمیم و تصلیه جحیم. بین همش همون جاست ها. این همون شهد برزخی است و این همین زهر برزخی است، همونجا میرسه. نزل من حمیم همونجاست و تسلیهت و جهیم همینجاست. امکان من المکذبین الضالین. اما اگر مقرب باشه که فراوحون و ریحانون و جنتون ایم، این اون پیش رفتشه. اصحاب یمین اگر باشه این وسطه، اگر من اصحاب یمین باشه فسلامون، اینم سالم وارد میشه. او یک مرحله بالاتری، او پر کشید رفت، او پر کشید. این مرحله میانیست، ملاحظه میفرم این وسطه، اصحاب الیمین وسط. خدا انشاءالله روزی کنه دیگه. حالا مؤمن آرزوش چیه؟ فهمون شما اینجوری بگید، مثل یوسف بگید، یوسف وار دعا کنید، بگید توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین. چون میدونید این فروحون و ریحانون الحاق به صالحینه، مصداق اتم صالحین، که انبیاء الهی هم آرزوشو داشتند، الحاق به محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه اجمعین. صلی الله علیه و آله. من اینجور اینو بخواید از خودم تو اون وقت مو رفتن اینجوری باشه انسان. حالا شما تصور کنید یک عمر مجاهدت عاشقانه اینجوری میخواد تا انسان برسه به این نقطه و مرخص بشه. من یه بشارت هم امشب براتون دارم، نگران نباشید. چون تو میگی که امشب برسه که من بدبخت کجای این ماجرا هستم. بله؟ اگه همین امشب برسه چی؟ از راه برسه. خب یه آیه دیگه از قرآن کریم هم براتون بخونم، بعد برم سراغ متن صحیفه مبارکه و بحثمون تمام. واسم برسید به این نقطه که این هدف گذاری اینه. حضرت اینجا رو باز میکنه توی اون چند جمله. مصداق دیگری که از قرآن کریم هست دعای خردمندانه، دعای اولوالالبابه. حالا بخونید آیه شو، اونم از همه تون از حفظید. سوره مبارکه آل عمران، اون اواخر سوره. همون آیات. آفرین. حالا آیش کدومه؟ بله؟ باید تفکرون. خب برید تو مرحله دعا. ربنا ماشاءالله هم از حفظن. خب اون محل بحث ما کجاست؟ حالا گفتید اینا یه فهرست دعاست. این دعاها دعای اولوالالبابه. میدونید این آیات، آیاتی است که فوق‌العاده مورد علاقه اولیاء خداست، مخصوصا در احوال امیرالمؤمنین علیه السلام که خیلی این آیات رو دوست داشتن حضرت و جزء تلاوت سحری حضرت بوده همین آیات که نقلم شده، دیدید دیگه از اون نوف و حبه که نقل کردن گفتن دیدیم آقا میاد و داره میخونه ان فی خلق السماوات و الارض، میخونه میاد و عشق میریزه و اون حالاتی که نقل شد. خب اونجا چی میگن اولوالالباب؟ چند تا درخواست دارن، چند تا درخواست دارن. باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، این یک. بعد ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمن. حالا ادامه بدید. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا، اینه، و توفنا مع الابرار. ببینید اون توفنی مسلمان اینجا مصداق براش تعریف میشه، توفنا مع الابرار، یعنی اون وقت مردن، وقت مردن ما از نظر سیر منازل رسیده باشیم به مقام ابرار. توفنا مع الابرار یعنی مع محمدن و آل محمدن صلوات الله و سلام علیه و آل محمد. حالا مطلب اینو شرحش برای وقت خودش، اما اون چیزی که من میخوام اینجا عرض کنم به دوستان عزیزم، بشارت. یک، من چند تا یه بشارت بهتون میدم، یه دو سه تا توصیه هم دارم به خودم و عزیزم. اما بشارت اینه برادرها و خواهرای بسیار عزیزم، بشارت اینه اون چیزی که شما رو به اذن الله تبارک و تعالی به این قله‌های مرتفع میرسونه در دسترس شماست، خیلی نزدیکتر به شما از اونی که فکرشو میکنید، شاید سنگین باشه براتون بگم، نزدیکتر از شما به شما، خوب اینجوری بگم که دیگه خیالتون راحت بشه، نزدیکتر از شما به شما، اون عبارت است از حب علی ابن ابی طالب علیه السلام، این که قرآن کریم فرمود این حبل الله. اگر میخواید به اون مقصد اسنا برسید و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، این اعتصام به حبل الله بخواد، این از شما به شما نزدیکتره، بله، چون در قلب شماست، هستش، این سرمایه نقده برای شما، این داریدش الان، این رو دارید. این گنج در وجود شما هست. حالا یه روایت هست در کتاب شریف خصاله، یه وقت خود شما مراجعه کنید یا یه وقت یاداوری کنید، من اون روایت رو براتون بخونم که وقتی کسی اینو داره چی داره و کسی اگه اینو نداره چی داره، یا اینجا بگه چی نداره اونو بگه چی داره، اگه کسی اینو داشته باشه. این یک بشارت. معناش چیه؟ معناش اینه که این رو، این گنج رو مؤمن دائم استخراج میکنه تو جریان زندگیش، یعنی میگه خدای متعال تا ابد به من وقت بده کار من استخراج این عشق مکنونه و اظهار اظهار کردنشه. اظهارش، اظهار حب علی ابن ابی طالب، اظهارش تقواست، اظهارش نگاه خداییه، اظهارش قدم الهیست، قلم الهیست، زبان خداییست. این عشق اینه دیگه، این حب اینه. وقتی آشکار بشه، فرمودن چی میشه آشکار بشه؟ میشه تقوا. فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، بگیرید دیگه مطلب اینجا دقیقه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ولا تموتن الا وانتم مسلمون یعنی بمیرید به عشق علی، بمیرید. عشق علی ابن ابی طالب علیه السلام برای ما تشریح شد، گفتن یعنی حب محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه مجمعی. بعد در اون حدیث بشارت فرمودن من مات علا حب، بله بگید دیگه، من مات علا حب محمد، یا اونجا خیال شما رو راحت کرد، گفت بگید من مات علا حب آل محمد، مات شهیدن، مات مغفورا له. یک بشارت های عجیب غریبی در اونجا هست. این یک بشارت. البته این همه مطلب بود، منتها شما میفرمایید که خب اگر ما نرسیده بریم چی؟ بله، اگر ما نرسیده بریم، چون اینجا گفت مقرب باشن این، اصحاب یمین باشن این، اون فرض سومش که به خدای متعال پناه میبریم، دور از جون همه شماست. مؤمن دغدغش نیل به مقام مقربینه، او به اینکه از اصحاب یمین باشه راضی نمیشه، حواسش به جای دیگه است. اگه گفتید این خاصیت چیه؟ این خاصیت حب علی ابن ابی طالب علیه السلام اینه که آرزوش میشه، آرزوش میشه چی؟ و توفنا مع الابرار. این توفنا مع الابرار چند تا معنا داره دیگه، یه معناش هم اینه که من اون لحظه که جناب مرگ در چهره ملک الموت بر من وارد شد، میهمان شد، نازل شد، طلوع کرد، وارد که شد بر من، من همون لحظه ببینم گرد تا گرد من محمد و آل محمد نشستن. این تا از توصیف شد سلامتون از این. این رو به ما بشارت دادن دیگه، گفتن این وقتی همین که چشمش افتاد به جناب قابض الارواح و این قبضش که کرد، تحویلش که گرفت، و توفنا مع الابرار، اینجوریست که داره که حجت عصر علیه السلام، چون شما مربوط به امام هر زمانی باشید، او اونجا کار شما به دستشه، کار شما به دست است. وقت امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف این رو اونجا تحویل میده، یعنی این بشارت اینجاست. و توفنا مع الابرار. سوال اینه دیگه، سوال شما این بود، گفتید خب حالا ما هنوز خام، مبتدی، نرسیده، این وسط کار بیفتیم بریم چی میشه؟ قبلا پاسخش به شما داده شد، حالا یادآوری میشه. اینم بشارت دیگریست. به نظر من این یکی از بزرگترین بشارتهای قرآن کریمه. یکی از بزرگترین بشارت هست این آیه کریم است. آیهشو یادتون هست. اگر دقت کنید، اگر با اون هدف حرکت کرده باشید، با این هدف راه افتاده باشید، هجرت کرده باشید، نگران نباشید. مهم اینه که مهاجر باشید. متوقف باشید، نگران باشید. در جا میزنید، نگران باشید. سیر منازل ندارید، نگران باشید. این جای نگرانی داره. اما اون جایی که شخص مهاجر شد دیگه جای نگرانی نداره. اگه مهاجر شد مطلب اینجاست. حالا آیهشو بخونید. الان دیگه همه تون یادتون اومد آیه چی. البته اگر این رفیق ما بگذره شما حواستون جمع بشه. آیه رو حالا بخونید. آیه اینه: فمود و من یخرج، بله، من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره الالله. اینه فقد وقع اجره، خیلی بشارتش بزرگه. این آیه یه کسی گفت که اسم بخواید بذارید چی میگید؟ گفتم این آیه رو باید اسمشو بذاریم بشارت السالکین. این آیه است. بشارت السالکین، بشارت المهاجرین دیگه. سالک یعنی مهاجر. این که خرج من بیته الالله و رسوله، این راه افتاده، این تو مسیره، این داره منزل به منزل جلو میره. این اگر مرگش برسه، به همین معنایی که عرض که الان تو همین آیه در همین قطعه صحیفه مبارک است، مرگ برش وارد شد، جلوه کرد، از اون غیب چهره نمایی کرد، وارد بر شما شد، جلوت قرار گرفت. اگر مهاجر شده باشی، اینجا تعبیر چیه؟ تعبیر این آیه کریمه خیلی تعبیر جالبی است. و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت. آیات دیگر رو یادتونه دیگه راجع به موت چی بود؟ یکی زائقة الموت، یکی فإنه ملاقیکم، دیگه یادتونه؟ نه این کیفیت مواجهه ما با مرگ خیلی تعابیر جالبی داره تو قرآن کریم. یکیش هم همینه، یدرک الموت، این کلمه درک، یدرک الموت، این گرفتش دیگه. فقط وقع اجره علی الله، اجرش چیه؟ این رفت برزخ دیگه، این وارد برزخ شد، اجرش چیه؟ اجرش، چون خیلی تعبیر سنگینه، علالله، وقع اجره علالله. خب این کال رفت، این هنوز پخته نشد، این هنوز کامل نشد، ناقص رفت. اجره علالله بشارتش چیه؟ میگه نگران نباشه، این سیرش در اون منازل بعدی تکمیل میشه، اینو کاملش میکنه. مصداق ویژه این آیه کریمه شهدای عزیزمون هستن. مصداق ویژه شهدان، این از مصداق ویژه شهد است. خب شهدا در مراتب مختلفی هن وقتی به اون لحظه شهادت برشون وارد میشه، تو موقعیت های مختلفی هستن دیگه، همشون که یه جور نیستن. این فقط وقع اجره علی الله، این اجر مهاجر با خود خداست، با خود خدای متعال، یعنی این کامل میشه. اون کریمه که گفت ربنا اتمم لنا نورنا، همینه دیگه، اینا تتمیم نور میخوان از خدای متعال، اجرشون تتمیم نوره. بله، که از این نقطه براشون آغاز میشه، از همین لحظه رفتن برای اونها آغاز میشه. یادتون از زبان اون دوست شهیدم یه وقت براتون گفتم، گفت که ما رو همین جور دارن میبرن بالا، گفت از اون لحظه که ما شهید شدیم ما رو همین جور دارن میبرن بالا. بعد میگفتش که گاهی وقتا ما رو میبرن به خدمت سید الشهدا علیه السلام. گفت ما یه حلقاتی داریم، اما گاهی هم ما رو میبرن به زیارت، به دیدن سید الشهدا علیه السلام. وجود این تکمیل میشه، این تکمیل میشه. خب اینم گفتیم، بشارت هم بدیم. مهم اینه که تو این فرصت ها و لحظات در اون هجرت باشی. خب موافق باشید من این قسمت پایانی رو بخونم، و الا هیچ وقت از این دعای چهلم خارج نمیشیم دیگه. بخونیم و بله میانه چنین نیست. خب من دوست دارم که یه مقدار از فصول بعدی این صحیفه مبارکه هم دوستان بهرمند بشن. خب صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد. بله، چه کرده امام سجاد علیه السلام، خیلی دعا دعای عظیم القدریه، دعای چهل هم هست دیگه، تو این ترتیبی هم که در صحیفه هست دعای چهل اومد. خب رسیدیم به این نقطه دیگه. حالا جناب عالی از اون جاذبه آرزوها خارج شدید، با یاد با مرگ انس گرفتید، رفیق شدید، بفرمایید خیشاوند شدید. تو این جملات قبلی حضرت فرمودن اینجاست، فإذا أوردته علينا و انزلته بنا فاسعدنا به. چه خوشبختیه، بالاتر از این که انسان توی چنین وضعی برش وارد بشه، وقتی اومد من با دیدن او احساس خوشبختی کنم. فاسعدنا بهی زائرن، این زائر رو شما میتونید به مرگ نسبت بدید، وقتی او به دیدن ما میاد که تو بشی مزور، او بشه زائر. وقتی اومد به دیدن ما، با این آمدن او ما به سعادت برسیم. و آنسنا بهی قادمن، این وقتی که قدم گذاشت بر بساط ما، قدومش باشه، قدوم مبارکی باشه، ما در اونجا حالمون حال انس باشه نه وحشت. ولا تشقنا به ضیافته ولا تخزنا به زیارته، ما در این لحظاتی که بگیم حالا ما میزبان او هستیم یا او میزبان ماست، بله کی میهمان اینجا کی به اعتبار، میدونید هر دو رو میشه گفت، منتها ظاهرا اینجا بله او میهمانه و شما میزبانید. من یه میزبان سربلندی باشم. همه چیز آماده وقتی که این میهمان گرامی رسید. من کم نیارم، از خواهی میکنم خیت نشم. اینجا شقاوت در مقام ضیافت چیه؟ انسان وقتی هیچ آماده نیستی مهمون برات میاد، آماده نیستی چی میشه؟ دیدید اون لحظات وقتی زنگ میزنه یه مهمون خیلی عزیزی باشه، وقتی آماده، همه چیز به هم ریخته است. اونجوری نباشم، همه چیز آماده باشه وقتی میاد. ولا تخزنا به زیارته، ما بیچاره نشیم با در دیدار او. و جعله بابا من ابواب مغفرتک. میدونید برای انسان مؤمن زلزله مرگ و سکرت الموت بارش مغفرت الهی است. گاهی کمی اون لحظات میخوردم میلرزوننش، میندازنش تو دستنداز. اون دستندازها، دستندازهای لحظات پایانی و زلزلش و سکرتش بابیست طبق روایات ما از مغفرت الهی. اینو دارن بگید دیگه، همچین شستشوش میکنن، دارن تمیزش میکنن، یک کوچکترین چیزایی هم که داره اینا رو دارن برطرف میکنن. بابن من ابواب مغفرتک و مفتاحن من مفاتیح رحمتک و کلیدی از اون کلیدهای رحمت توست. که میدونید مرگ اولین پرده بهشت رو از مقابل چشم مؤمن برمی‌داره. این اولین مفتاحه، اولین در بهشت با کلید مرگ باز میشه. مفتاحن من مفاتیح رحمتک فراوحون و ریحانون و جنت و نعیم وارد میشه. امتنا معتدین غیر ضالین، یعنی ما در مقام هدایت مستقر شده باشیم. اهتداء بگید چیه؟ اهتداء. معتدین یعنی چی؟ یعنی استقرار، چون داشتیم قبلا من میپرسن، یعنی استقرار بر هدایت. وقتی که او اومد من دیگه بر هدایت الهی مستقر شده باشم. اینجور غیر ضالین، اعوجاجی، کجی، انحرافی نباشه. طائعین غیر مستکرهین، در حال طاعت باشم. اینجا یک معنا داره، دقت کنید معناش اینه. طائعین غیر مستکرهین یک معناش اینه که من در حالت طاعت باشم، نه معصیت. یه معنای دیگه اینه، طائعین غیر مستکرهین یعنی وقتی که گفت بفرمایید بگو دیگه، من با سر برم، کراهت نداشته باشه. چون میگه عجب داعی الله، چون که اومد اینجوریه دیگه، میگه بفرمایید. وقتی منو دعوت کرد من با سر برم. طائعین غیر مستکره، کراهت نداشته باشم از پاسخ گفتن بهش. طائبین غیر آسین ولا مسرین، موقعیت من یک موقعیت تمیزی باشه. توبه به معنای خاصش، معنای خاصش تو دعای یازدهم بود که قبلا گذشت، خاطرتونه؟ تو دعای یازدهم، البته خیلیاتون یادتون نیست چون مربوطه به 3 سال پیشه. اونجا در اون دعای یازدهم دوستان خاطرشون هست، حضرت فرمودن آخرین وضعیت من تو این دنیا چی باشه؟ تو صحیفه اعمال من توبتن مقبوله. چقدر این قشنگ، توبتن مقبوله. دوستان از خدای متعال بخواید، با همه قلب بخواید که اون لحظات پایانی موفق به استغفار بشید. موفق بس. یه توبه مقبوله قبل از رفتن، آخرین چیزی باشه که تو نامه عمل ما نوشته شد. که بعدش دیگه هیچ گناهی و چیزی وجود نداشته باشه. لا غیر آسین ولا مصرین. البته آسین ولا مصرین میدونید دیگه، یکیش مربوط میشه به گناهان کبیره، یکیش هم مربوط میشه به گناهان صغیره. علل اصطلاح مصرین یادتونه دیگه، اصرار بر صغیره، تو همین دعای هشتم بحثش گذشت. یا ضامن جزاء المحسنین و مستصلح عمل المفسدین. اینجا هم بشارته، ضامن جزاء المحسنین، فرمود اجرش با کیه؟ بگو دیگه آیه رو که خوندیم، اجره علی الله، یعنی ضامن، این علی الله یعنی ضمانت. یا ضامن، بله، جزاء المحسنین یعنی اجره علی الله، این تضمین شده است اجرش. مستصلح عمل المفسدین یک بشارت تکمیلیه، بشارت تکمیلیش اینه، از اسماء الهیه دیگه، اون ضامن از اسماء خدای متعاله، این مستصلح هم از اسماء الهیست، از نامهای خدای متعاله. یعنی کسی که عمل مفسدان رو چی کار میکنی؟ چی؟ اصلاح میکنی. این بشارتیه، بشارتش اینه که این در گذشته کجیها و افجاجها و گناهایی داره. تکلیف اینا چی میشه؟ اگر تو به توبه مقبول برسی، به نص کلام الهی فرمود ما اون سیئات تو رو به حسنات تبدیل میکنیم، این بشارتی است که داده شده دیگه. اگر به توبه برسید، آیش هم بخونید که دیگه این بحث تمام بشه با این حسن ختامش، این آیه است، آیهشو بخونید. جان ما اینجا دو تا سخنرانی داریم، یه منبر تکمیلی هم داریم، ولی که بله صدایت آیهش چی بود؟ بله، الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. الله اکبر، اینجا رو انسان دیگه چی واقعا سر در نمیاره از این کرم خدای متعال، که سیئه تبدیل میشه به حسن. این مستصلح عمل المفسدین اینه که خوشبخت و کامیاب کسی که میره از این مرحله اینجوریست که حتی سیئاتش تبدیل میشه به حسنات. الله اکبر، اینم کلمه پایانی این دعای نورانی. از خدای متعال میخواییم که همه اون چرا که امام سجاد علیه السلام در این دعای نورانی خواستند، چون چه که ما فهمیدیم، چون چه که نفهمیدیم، که ظاهراً بیشترش رو هم دور از جون شما من نفهمیدم، همش رو خدای متعال درباره ما مستجاب بفرماید انشاءالله. ما رو با این یاد مقدس مأنوس قرار بده، یاد مرگ رو جزء روشنترین و درخشانترین و حاضرترین یادها در زندگی ما قرار بده و ما رو از غفلت ها نجات کرامت کنه به لطفش و کرمش، برکات خودش رو، نصرت خودش رو، عنایت خودش رو، رحمت خودش رو بر کافه دوستان امیرالمؤمنین در سراسر عالم نازل بفرماید، در گذشتگانشون رو از مغفرت و رحمت و کرمش بهره‌مند کنه، باقی ماندگانش رو از لطف و کرمش حظ وافر کرامت کنه، عزیزانی رو که در خطوط مقاومت خدمت میکنن در یمن، در بحرین، در نیجریه، در عراق، در سوریه، هر کجا که هستند از نصرت خاص ولیش بهرمند کنه. کسانی که در خطوط مقاومت تربیتی و فکری و اخلاقی دارن صیانت میکنن از ایتام محمد و آل محمد، خدا رو قسم میدم به حق محمد و آل محمد، اونا رو از یاری ولی خودش حز وافر کرامت کنه. رهبر عزیزتر از جان ما تا ظهور امام عصر و در کنار اون حضرت برای ما حفظ کنه، ما رو قدردان وجود نازنینش قرار بده. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، کسانی که سر به تیره تراب بردن، حقداران این جمع، از کسانی که اخیراً درگذشتن، حضرت آقای رفسنجانی، خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، همشون رو قرین عفو و رحمت و مغفرت و خودش قرار بده. ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم و شن، با سید و سالار شهیدان محشور کنه. توفیق شهادت در راه خودش رو در بهترین حالات روزی همه ما و همه مشتاقین قرار بده. نثار ارواح مطهر شهدا، امام راحل، اجماعا صلواتی اهدا بفرمایید. اللهم صل علی